سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آمریکایی از دو پایگاه خود در شرق افغانستان بیرون شده و آن را به نیروهای افغان سپردند. پیش از این آمریکا از تخلیه 5 پایگاه نظامی در افغانستان خبر داده بود و واشنگتن خرید میلیون‌ها دوز واکسن ضد ویروس کرونا را فرمایش داده. دو شرکت دواسازی این واکسن را می‌سازند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را در جریان این برنامه میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواهان تحقیقات در مورد حمله هوایی دیروز ولایت هرات شده. 4 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در آب‌های ترکیه غرق شدند امروز به کابل می‌رسد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال مسدود شدن کنسولگری‌های بیشتر چین در کشورش سخن زده. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشن بوده و بسیاری ها جانهایشان را در این خشونت از دست دادند. او امروز در حساب توترش نوشته که تصاویر و گزارش های شاهدان از قربانیان یک حمله هوایی نیروهای افغان نشان میدهد که غیر نظامیان به شمول اطفال در جمع قربانیان شاملند. خلیلزاد گفته که این حمله را محکوم و تحقیق در مورد آن را حمایت می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید ادعای تلفات ملکی در منطقه خمزیارت ولسوالی گذره هرات را بررسی و تحقیق می کند. محمد علی فقیریار ولسوال ادرسکن دیروز به رسانه ها گفت بر یک گردمایی طالبان میان این ولسوالی و ولسوالی گذره بمباردمان صورت گرفته که به گفته مردم محل بیش از 45 تن در آن کشته شدند. زلمه خلیلزاد همچنین گفته که امریکا در مورد عملات اخیر طالبان که در آنها بسیاری از افغانها جانهایشان را از دست دادن ابراز تأسف می کند. خلیلزاد افزوده که مردم افغانستان خواهان آغاز هرچی زودتر گفتگوهای بین افغانها هند، زیرا به گفته او تلفات بیشتر در جنگ به سود گفتگوها نیست. انتظار می رود مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان به زودی آغاز شود. اما ادامه خشونت ها و جنجال ها بر سر مبادله زندانیان ماهاست که آغاز این مذاکرات را با تأخیر مواجه ساخته. قرار است 4 جسد پناهجویان افغان که در آبهای ترکیه اخیراً غرق شدند امروز به کابل برسد. کشتی عامل این پناهجویان اواخر ماه گذشته در آبهای شهروان ترکیه غرق شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد میگوید
920 افغانان و ارصاد پیزنده سیوینی او پو مجموع که ده 950 سپرلی و جسدون تروس پیدا سیویدی. در افغانستان دولت هسته که ترسو در دوی ارصاد ده کامیر او ده آریانا شرکتون و لطریقه را انتقال که
صبح دیروز هم 5 جسد این پناهجویان به کابل انتقال یافت و قرار است 10 جسد دیگر روز شنبه به کابل انتقال بیابد. وزارت داخلی افغانستان دیروز از فعال ساختن ماشین‌های جدید کشف و تلاشی در میدان هوایی آمد کرزی در کابل خبر داد. محمد عثمان جانباز قمندان این میدان هوایی بین المللی گفت
خوشبختانه دمنګ د ماشینه د اکسری سی دی قوی قوی ماشینونه درو ته دی توانمندی لري سی هر رقم یو څوک هو وړي سی قاچاق یا ممنوع شان انتقال کی دمنګ پرسونل دمنګ د ظرفیت لري سی هغه دوی شناسایی کو وی پیزلی او وی د قانون منګول ته وسپاري.
تقریبا 3 ماه پیش اسکنرها در دروازه های این میدان هوایی نصب شده بودند. این ماشین ها سوی چین به افغانستان کمک شده. اکنون هم از منطقه و جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ممکن دستور بدهد تا کنسولگری های بیشتر چین در ایالات متحده مسدود شوند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا امر مسدود شدن کنسولگری چین در شهر اوستن تکساس را در مدت 72 ساعت صادر کرد. وزارت خارجه آمریکا علت این تصمیم را حفاظت از حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی اعلام کرد. چین این اقدام ایالات متحده را کام کاملا ناگهانی خوانده و هشدار داده که اگر واشنگتن فوراً تصمیم خود را بازنگری نکند، آن را تلافی خواهد کرد. نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدن. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین دیروز گفت آتش بس گسترده و جامعی که از سوی طرف مقابل هم رعایت شود، پیش شرط اساسی برای عملی کردن توافق منسک است و را برای عملی شدن دیگر شرایط این توافق هموار می سازد. توافقنامه منسک در 2015 میلادی امضا شد. جرمنی و فرانسه پس از امضای این توافقنامه بارها تلاش کردند تا برای حل تنش ها میان روسیه و اوکراین میانجیگری کنند، اما به نتیجه نرسیدند. مسکو حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین را رد می کند. رابط میان روسیه و اوکراین پس از آن به تیرگی گرایید که مسکو در 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یک جا ساخت و چندین منبع آگاه بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتند اتحادیه اروپا بر سر نهادها از روسیه، چین و کره شمالی به علت عملات سایبری تعزیرات وضع می کند. سفیران اتحادیه اروپا به خاطر وضع تعزیرات به جی‌آر‌یو، واحد استخباراتی نظامی روسیه و همچنین شمار از اتباع چین و کره شمالی چراغ سبز نشان دادند. این تعزیرات به خاطر 3 حمله سایبری جداگانه که در سالهای اخیر صورت گرفته وضع می شود. پایان سرویس خبری. نو 7 دقیقه حساب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. مقام های محلی میگویند نیروهای آمریکایی از دو پایگاه خود در شرق افغانستان بیرون شده و آن را به نیروهای افغان سپردند، اما در این راستا ابراز نگرانی هم شده.
بودا چې اوس هم د چیز واکونه هوایی ځواک نه لري، نو یو ستونزه بدایي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کی.
در ادامه گزارش مفصل داریم در مورد این که از 100 تلاش های ملی و بین المللی بعد از هر چیز زودتر آغاز مذاکرات بین افغان ها ادامه دارد. از سوی دیگر نشانه های از بروز اختلافات تازه در داخل حکومت به چشم می خورد.
به برنامه‌ی حکومت و اختلافات سیاسی در کابل موجب شده که زمینه فعالیت گسترده طالب فراهم شود.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که امریکا خرید میلیون ها دوز واکسین ضد ویروس کرونا را به دو شرکت دواسازی فرمایش داده و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
سابقا و بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا سرداد افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میابدن با چندی روزا شوا در آم سفر میکنن که تا برو میرسن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 2/13/99 خورشیدی است که برابر میشه با 23 جولای 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صوفی در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم مقام های محلی گفتند نیروهای آمریکایی دو پایگاهشان را در شرق افغانستان تخلیه کرده و به نیروهای افغان سپردند. قبل از این پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته بود که به اساس توافقنامه با گروه طالبان 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرده. جزئیات بیشتر با سلطان محمد سرور.
نیروهای آمریکایی دو قرارگاه خود در نگرهار را تخلیه کردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این قرارگاه ها در دو روز گذشته به نیروهای افغان سپرده شد. در ولسوالی های هسکمینه و اچین قرارگاه هایی که نیروهای خارجی داشتند به نیروهای امنیتی مستقر در نگرهار سپرده شده است و امور امنیت منطقه از سوی این نیروها به پیش برده می شود. نیروهای امریکایی از منطقه خارج شدند که قبلا در آنجا با نیروهای افغان در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی داعش کمک می کردند. اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار ابراز نگرانی می کند که نیروهای افغان مستقر در این قرارگاه ها بعد از این امکان دارد حمایت هوایی نداشته باشند.
در چین ولسوالی که
در ولسوالی اچین امریکایی ها تقریبا 6 سال قبل و در ولسوالی هسکمینه 2-3 سال قبل قرارگاه ها ساخته بودند. این منطقه اکنون به نیروهای افغان سپرده شده است. نیروهای امریکایی همیشه با خود حمایت هوایی داشتند و بر دشمن متفاوق بودند. نیروهای امنیتی افغان اکنون حمایت هوایی ندارند. منطقه کوهستانی است. شاید مردم منطقه و ولسوالی ها با مشکلات روبرو شوند. وزارت دفاع امریکا هفته گذشته گفت که در 135 روز بعد از توافقنامه 29 فوریه با طالبان 5 پایگاه خود را در افغانستان تخلیه کرده است. طالبان درباره تخلیه 2 قرارگاه از سوی نیروهای امریکایی در ننگرهار هنوز تبصره نکرده اند و این هم معلوم نیست که چه تعداد سربازان در این قرارگاه ها مستقر بودند. مقامات امریکایی اوایل ماه جاری اعلان کردند که شمار سربازان امریکایی در افغانستان به 8600 سرباز کاهش یافته است. طالبان با صدور اعلامیه از کاهش نیروهای امریکایی در کشور استقبال کرده گفتند با تعهدات توافقنامه خود با امریکا پایبند بوده به نیروهای امریکایی حمله نکردند، ولی اتهام وارد کردند که پیلوتان امریکایی با نقض توافقنامه در حملات هوایی با نیروهای افغان کمک کردند. حملات هوایی در 2 روز گذشته شدت اختیار کرده است. محمد علی فقیریار ولسوال ادرسکن هرات دیروز به رسانه ها گفت یک تجمع طالبان میان این ولسوالی و ولسوالی گذره بمباردمان شده که به گفته مردم بیش از 45 نفر در آن کشته شدند. اما اعلامیه طالبان گفت که 8 غیر نظامی در این حمله کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قماندانی امنیه قندهار میگوید که در بمباردمان شب چهارشنبه نیروهای امریکایی در مربوطات ولسوالی خاکریز 36 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان طالبان را به افزایش حملات متهم می کنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان نیز هفته گذشته گفت که حملات طالبان افزایش یافته و این روش با تعهدی که آنها داشتند سازگار نیست. بر اساس توافقنامه قطر اگر طالبان تعهدات خود را عملی سازند همه نیروهای امریکایی تا نیمه سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت.
از بیرون شدن نیروهای امریکایی از 2 پایگاهشان در شرق افغانستان شنیدید. قبل از این پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفته بود به اساس توافقنامه با گروه طالبان که در 29 فوریه امضا شده 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرده، در حالی که تلاش‌ها به سطح ملی و بین المللی به هدف آغاز هر چیزوتر مذاکرات میان افغان‌ها جهت رسیدن به صلح در افغانستان ادامه دارد. نشانه‌هایی از بروز اختلافات تازه در داخل حکومت به چشم می‌خورد، از تشکیل کابینه جدید گرفته تا اجماع سیاسی در مورد روند صلح با طالبان. برخی از تحلیلگران به این باورند که اختلافات در حکومت می‌تواند به طور بالقوه به نفع طالبان تمام شود. زرغونه منگل نگاهی انداخته به این موضوع، گزارش را تهیه کرده.
به تازگی راس ویلسون شارژ دفیر امریکا در کابل در توییت از رهبران افغانستان خواسته که فوراً کابینه جدید را تشکیل، شورای عالی مصالحه ملی را ایجاد کنند و با تکمیل روند مبادله زندانیان به سمت آغاز مذاکرات بین افغانان گام نهند. هر سه روند هنوز ناتکمیل مانده و با اختلاف نظرها به هم راست. رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله در ماه می امسال با توافق تقسیم قدرت به جنجال‌های پسا انتخابات ششم میزان پایان دادند. در توافق بر مشارکت برابر تاکید شده است، اما تقریبا 4 ماه پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری کابینه جدید هنوز تشکیل نشده. جنجال تازه این است که هنوز فهرست نامزد وزیران تکمیل نشده که به ولسی جرگه فرستاده شود. دو طرف ظاهرا دچار اختلاف نظر و بازی ملامتی در این مورد مشخص هستند. این وضع در داخل حکومت افغانستان چی تأثیر بر روند جاری صلح خواهد داشت؟ رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که تداوم اختلافات در کابل به نفع طالبان تمام می شود.
متاسفانه اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای مذاکرات صلح داشته و اصلا نبانا تا بالای در مذاکرات صلح دخیل نشده. آنچه که تا بالای پیش آمده بیشتر متفاهم بین امریکا و طالبا بوده. بحثی است که اگر این اختلافات دوام میکنه مشروعیت طالبا در داخل و منطقه بیشتر میشه، برعکس مشروعیت حکومت یا نظام نیمبنده که تاثیرات انتخابات هم بالای از او هست بیشتر صدمه میبینه.
عارف سحر کارشناس امور سیاسی امنیتی در لندن است و ای با نبیل موافق است.
به باور من این به برنامگی و تشتت و پراکندگی در احزاب سیاسی افغانستان و همچنان نهادهای حکومتی و دولتی در افغانستان یکی از مهمترین عوامل بوده که موجب تقویت روحیه نیروهای طالب و همچنان فشرده شدن صفوف طالبان در افغانستان و خارج از افغانستان بوده است. در این دوران 20 سال و بسطی وجه در این 5 سال اخیر به برنامگی حکومت و اختلافات سیاسی در کابل موجب شده که زمینه فعالیت گسترده طالب فراهم شود و از طرف دیگر این به برنامگی موجب شده که حکومت افغانستان تا حد زیاد را کمک ها و حمایت های شرکای بین‌المللی اش را از دست بده و این مثلا موجب میشه که طالبان با دستی بالاتر به عملیات نظامی و امنیتی بزنند و به شکل خیلی مستقیم و سیستماتیک موقف حکومت افغانستان تضعیف کنه.
آقای نبیل به این باور است که حل تنش‌های سیاسی و ایجاد موقف واحد و قوی رای حل مشکل موجود در افغانستان است.
در بحث از این که چی باید شود، ما دیدگاه ما است که ما مردم افغانستان نه مخالف طالب هستیم و نه هم مخالف کدام گروهی دیگه و کدام کشوره، بلکه ما مخالف دوام جنگ هستیم و هر گونه که میشه ما باید اما به داخل افغانستان هم اجماع سیاسی را که میگیم و اجماع سیاسی هم باید تعریفش متفاوت باشه. اجماع سیاسی باید بیشتر به اجماع فکری تلقی شود و ای که ما با کدام شرایط و با کدام دفاع از کدام ارزش ها میریم به طرف مذاکرات صلح.
طبق توافق ماه فوریه در قطر میان امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارس آغاز می شد، اما نشد. عمدتاً به دلیل ناتکمیل ماندن روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان. پیش از مذاکرات صلح بر اساس توافقنامه باید تا به 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت از بند رها ساخته شوند. حکومت افغانستان تا حال بیش از 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده. سحر به این باور است که این اقدام در نفس خود به نفع طالبان بوده است.
آزادی های بدون قید شرط و تعداد زیادی از زندانیان طالب در حقیقت امر از اول هم یک ترفندی سیاسی بود و طالبان تلاش کردند که از این برای رسیدن به اهداف استراتژیکشون استفاده کنند و یک نوع تشتت پراکندگی در بین احزاب و نهادهای حکومت افغانستان خلق بکنند. از طرف دیگه این مسئله باعث شد که مورال نگاه امنیتی افغانستان تضعیف شود و در برابر مورال طالبان تقویت شود و این مسئله یک نوع به برنامگی و از طرف دیگه تشتت و پراکندگی بین احزاب نهادهای دولتی در افغانستان خلق کرد. از طرف دیگه دو پاشگی خیلی شدیدی بین افغانستان، حکومت افغانستان و همچنین ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتو خلق کرد که اینا تمام به نفع طالبان تمام میشه.
از خواستهای اصلی که طالبان خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده. تا اینجای کار واشنگتن نیروهای خود را به 8600 کاهش داده و گفته که در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تمام نیروهای آمریکایی تا نیمه سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. اما حکومت افغانستان میگوید که طالبان با گروه‌های تروریستی خارجی رابطه دارند. جاوید فیصل سخنگوی مشاور امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت
طالبان لا هم القاعده او نور سیمیز و نړیوالو تروریستی
او میگوید طالبان هنوز نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی و تخریبی بین المللی ارتباط فعال دارند. این گروه های تروریستی در صفوف جنگجویان طالبان در برابر مردم افغانستان می جنگند و به فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند.
طالبان این اظهارات حکومت افغانستان را رد می کنند. ادامه اختلافات چند لایه چشم انداز سال را مخدوش کرده، مخصوصا از دید مردم عادی. سردار محمد باغپلی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز می گوید که اختلاف سیاسیون به نفع مردم نیست.
نفاق و کشمکش که فعلا بین سیاسیون افغانستان جریان داره، ما میبینیم این منجر به قوت بیشتر گروه طالبان میشه که طالبان بیشتر روش کنه، طالبان بیشتر قوت بگیره و به جنگ و جنجال شدت بده. ما میترسیم که افغانستان به این جنگ و جنجال که فعلا بین سیاسیون مانه که افغانستان پس به دهه 60-70 برنگرده.
او میگوید که اگر اختلافات میان رهبران و نخبگان سیاسی ادامه یابد، در کنار تقویت طالبان ممکن است مؤسسات بین الملل کمک هایشان را به افغانستان متوقف سازند و دستاوردهای 19 ساله به خطر بیفتد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا خرید میلیون ها دوز یک واکسن بالقوه ویروس کرونا را فرمایش داده، ای در حال است که رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که بحران ویروس کرونا در کشورش میتواند بدتر شود و از شهروندان آمریکا خواسته تا ماسک بپوشن. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر داره.
شرکت دواسازی بیونتیک در جرمنی و شرکت دواسازی فایزر در امریکا روز چهارشنبه گفتند که واشنگتن موافقه کرد که 100 میلیون دوز یک واکسن بالقوه کووید 19 را از این دو شرکت به قیمت تقریبا 2 میلیارد دلار می‌خرد. این واکسن‌ها در صورتی که آزمایش‌ها موفقانه انجام و تولید عاجل آن توسط این دو شرکت پذیرفته شود، امکان دارد تا اواخر سال جاری به حکومت آمریکا سپرده شوند. تطبیق این واکسن برای مردم آمریکا رایگان خواهد بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک روز قبل از نشر خبر فرمایش خریداری این واکسن‌ها روز سه‌شنبه هشدار داد که وضعیت بحران کرونا قبل از اینکه بهبود یابد، امکان دارد ناگوارتر شود. ترامپ در اظهارات خود در قصر سفید این را هم گفت که در تداوی و ساختن واکسن پیشرفت‌هایی صورت گرفته و وضعیت برخی مناطق این کشور بسیار خوب است. او مردم را ترغیب کرد که از ماسک استفاده کنند، که این سخن نمایانگر تغییر اخیر در موقف وی نسبت به استفاده از ماسک بود، چون خودش قبلا چندین ماه در برابر استفاده از ماسک مقاومت می‌کرد. ترامپ در خطاب به مردم گفت اگر شما ماسک را دوست دارید یا نه، اما ماسک ها مؤثرند. کارشناسان طبی می گویند در حالی که هنوز کدام دوای مشخص برای معالجه بیماری کووید 19 وجود ندارد، استفاده از ماسک یکی از چند گزینه محدود جلوگیری از انتشار این ویروس می باشد. روز سه‌شنبه گذشته هنگامی که رئیس جمهور ترامپ درباره کرونا به مردم اظهارات داشت، شمار وفیات روزانه این وبا در آمریکا به بیش از 1000 نفر رسید که بلندترین رقم وفیات روزانه در ماه جولای در این کشور بود. شیوع کرونا در چندین کشور دیگر هم افزایش یافته و به اقدامات جلوگیری از این وبا دوباره رو آوردند. در استرالیا به ساکنان شهر ملبورن روز چهارشنبه گفته شد که هنگام خارج شدن از خانه باید ماسک بپوشند. شمار تلفات در مکزیکو به بیش از 40,000 نفر رسید و در برزیل شمار موارد جدید ابتلا در 24 ساعت به بیش از 41,000 نفر و جان باختگان به 1,400 تن رسید. در برزیل 2.2 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا تشخیص شدند و شمار جان باختگان در مجموع به بیش از 81,000 نفر می رسد که بعد از آمریکا در ردیف دوم در جهان قرار می گیرد. آمریکا بیش از 4 میلیون مبتلا و بیش از 145,000 وفیات دارد. هند با داشتن 1,239,000 مورد مثبت و 30,000 وفیات بعد از برزیل در ردیف سوم قرار می گیرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
تا لحظات دیگر پیام های شما را شریک خواهیم ساخت. اما اکنون میشنوید که مسئولان اداره محیط زیست بدخشان گفتند شکار ماهی نسل شما را از انواع ماهی ها را در این ولایت با خطر نابودی مواجه کرده. به گفته این مسئولان هم افراد مسلح غیر مسئول هم افراد عادی در شکار ماهی دست دارند. آنها میگویند خطر اصلی در استفاده از بم های دستی و مواد شیمیایی در شکار ماهی است. نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات فرستاده.
شبیر احمدی 24 ساله ساکن ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. هر صبح و شام از رودخانه کوکچه ماهی میگیرد. او با تور پاکستانی ماهی میگیرد، توری که با مواد شیمیایی آلوده است.
حالا سه ما دو قسم تور داریم که یک توری اجرا از اولی به حساب همو شام در داخل دریا میپاتیم، با سبکی وقت نمازی که میخونیم از داخل دریا میکشیم. اون یگان روز تصادف بند نشود، هر کدامی از 4 تا و 5 تا و 6 تا و یگان روز چی بند نمیشو. به می شکل از طرف شب یک توری دیگه داریم که از طرف روز او توری زنگی میگن که او را کم کم که استفاده میکنیم. به دیگه از سیم چنگک فقط تا بگه وظیفه و کارمون همین است که خلمی دریا مصروف سیم.
شبیر احمد تنها نیست، روزانه ده ها مرد بیکار در کناره رودخانه کوکچه مشغول ماهیگیری هستند. شبیر احمد میگوید پلیس خیلی کاری به کار ماهیگیران ندارد.
با ماهی پزا در بازار میبریم و سودا میکنیم.
این مقامات حکومت اینا چی تانو میگن؟
والا پلیس یکان بار تصادف در سال یک بار و دو بار اگر با کدام پلیسی چی سر نخریم دیگر یکان کام گپی نداشته باشد، یک کسی مرا چیزی نمیگه تا فعلا. و این را که ما میبریم با هم ماهی پزا میفروشیم، فقط این همو با پلیس ها میخره و قماندان ها و کسایی که سرمایه دار امکانات است که هم میخرند. مردم غریب بیچاره هم بخردن از زورش نمیرسه.
شبیر ملکزاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بدخشان میگوید که ضعف حاکمیت قانون باعث شده که تخلفات زیست محیطی افزایش یابد و ادامه حیات برای ماهی ها دشوار شود. به گفته او شکار ماهی در مناطق زیر حاکمیت دولت و گروه طالبان یکسان است. آقای ملکزاد نگران انقراض نسل برخی از گونه های ماهی است. به باور او ماهی خالدار به دلیل گوشت لذیذ و بدن زیبایش در معرض خطر نابودی است.
در ولایت بدخشان شکار حیات وحش و به خصوص شکار ماهی به شکل بسیار بی‌رحمانه و به شکل همانطور غیر قانونی ادامه دارد. از طرف یک تعداد اشخاص غیر مسئول و اشخاص بی خبر از قانون که این خودش وضعیت نگران کننده است و ما از این ناحیه نگران هستیم و در این شکی نیست که شکار ماهی از طریق وسایل منفجره و از طریق جنراتور یک عمل است که نسل ماهی را کاملا از بین میبره.
اما هارون نجرابی آمر امنیت پلیس بدخشان میگوید که به نیروهای پلیس دستور داده که از شکار ماهی جلوگیری کنند.
در کل تمام شکار حیوانات ماهی غیر قانونی بوده. ما با تمام پلیس خود در سطح ولایت بدخشان هدایت دادیم با از شکار ماهی جلوگیری بکنن و با متخلفین هم برخورد قانونی صورت بگیرن.
خطر انقراض نسل بعضی از گونه های حیاتی وحش در پی شکار بی‌رویه از نگرانی های عمده مسئولان و آگاهان امور محیط زیست است. اگرچه شکار ماهی مانند دیگر حیوانات در افغانستان غیر قانونی است، اما قانون در این مورد به صورت جدی اجرا نمی شود. به گفته مسئولان اداره محیط زیست بدخشان تا حال هیچ کسی به جرم شکار حیوانات مجازات نشده است. به گفته آنها این امر باعث افزایش شکار حیوانات شده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد احمدی از نورستان نوشته از پارلمان می خواهم به پیمان امنیتی با امریکا غور کند و آن را لغو کند. این پیمان اصلا به نفع افغانستان نبوده. قاری محمد نبی مینوال از المند از ولسوالی نادلی نوشته میزان بیکاری در المند بلند رفته و مردم با مشکلات زیاد روبروند. عبدالعزیز غالب از مارجه هلمند پیام فرستاده و نوشته مردم نباید به گونه غیرقانونی سفر کنند و جانهایشان را به خطر بیندازند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته فساد گسترده هنوز هم در ادارات دولتی وجود دارد. و جمیل مرادی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته امریکا نباید افغانستان را تنها بگذارد، در غیر آن کشورهای همسایه در امور افغانستان مداخله آشکار خواهند کرد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. اگر پیام و نظر دارید به 07-84-620 و 07-27-43-61 زنگ بزنید. تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می‌شود و ما آن را نشر می‌کنیم. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشن بوده و بسیاری ها جانهایشان را در این خشونت از دست دادند. و امروز در حساب توییترش نوشته که تصاویر و گزارش های شاهدان از قربانیان یک حمله هوایی نیروهای افغان در هرات نشان میدهد که غیر نظامیان به شمول اطفال در جمع قربانیانند. 4 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در آب‌های ترکیه غرق شدند امروز به کابل می‌رسد. کشتی عامل پناهجویان در اواخر ماه جون امسال در جهیل وان ترکیه غرق شد. وزارت داخلی افغانستان از فعال ساختن ماشین‌های جدید کشف و تلاشی در میدان هوایی آمد کرزی در کابل خبر داده. این ماشین‌ها از سوی چین به افغانستان کمک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته ممکن دستور بدهد تا کنسولگری‌های بیشتر چین در ایالات متحده مسدود شوند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا امر مسدود شدن کنسولگری چین در شهر یوستن تکساس را در مدت 72 ساعت صادر کرد و نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدن. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان 15,000 جری باغ مثمر میوه در بلخ ایجاد کرده. مسئولان این پروژه در بلخ گفتند با ایجاد این باغ‌ها نیازمندی به میوه وارداتی از کشورهای پاکستان و ایران 50% کاهش می‌یابد. اما باغداران از نبود سردخانه‌ها برای محصولات زراعتیشان شکایت می‌کنند. مجیب حبیب‌زی از بلخ به این موضوع پرداخته.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان هزاران جری باغ مثمر در ولایت بلخ احداث کرده است. مسئولان این پروژه در شمال افغانستان میگویند که این باغ‌ها از سوی حکومت ایجاد و احداث شده است، اما توسط خود باغداران مراقبت و حاصل برداری میشوند. محمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در شمال افغانستان است. با گفته آقای جباری که از 4 سال به این سو بیش از 15,000 جری زمین در بلخ به باغ‌های مثمر تبدیل شده است. جباری گفت که تنها در سال روان خورشیدی در 1500 جریب زمین در بلخ باغ‌های مثمر احداث شدند.
پروژه ملی باغداری مالداری با همکاری خود دهقان باغ‌ها ایجاد میشن. فقط آموزش‌های تکنیکی، راهنمایی‌های تکنیکی از طرف پروژه صورت می‌گیرد. دیگه پیش برد و نگهداشت و ترتیب برنامه‌ها توسط خود دهقان میباشه.
با گفته مسئولان اداره زراعت بلخ که نسبت به 4 سال پیش سطح حاصلات میوه در این ولایت 50% افزایش یافته است و به همین پیمانه نیازمندی به میوه وارداتی از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران را کاهش داده است.
4-5 سال قبل تا فعلا در حدود 50% در سطح تولیدات ما افزایش آمده. فقط مشکل اینجا است که در فصل تولید وقتی ما تولید میکنیم مدیریت از بسیار مهم است که ما چطور بتانیم این محصولات نگاه بکنیم. فصل تولید که ختم میشه ما دوباره محصول قیمت نخریم.
محمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در شمال افغانستان میگوید که آنها علاوه بر احداث هزاران جری باغ‌های مثمر در بلخ، صدها باغدار را نیز در قسمت باغداری مدرن و تنظیم امور بهتر باغداری آموزش دادند. وی افزود این پروژه در قسمت جلوگیری از آفت زدگی باغ‌ها در بلخ به باغداران وسایل باغداری و کنترل امراض و آفات را نیز توزیع کرده است. دهقین در بلخ نیز خواهان توسعه فعالیت پروژه ملی باغداری و مالداری در این ولایت هستند. آنها میگویند که باغداری در بلخ رشد کرده است، اما به دلیل نبود سردخانه ها و نبود بازار مناسب داخلی اکثرا حاصلات میوه به دست آمده است باغ‌ها در بلخ از بین می روند. محمد کاظم اشرفی باغدار در ولسوالی دهدادی بلخ در این باره به رادیو آزادی گفت:
بسیار خوب است، حاصلات در مزار شریف خوب است، ولی متاسفانه سردخانه نیست که میوه نگهداری شود. از دولت می خواهم توجه داشته باشه به حساب سردخانه، ساختن سردخانه.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در شمال کشور پیش از این در ولایت همجوار بلخ یعنی سمنگان نیز نزدیک به 8000 جریب باغ مثمر میوه و پسته احداث کرده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید
میگیم. شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نف شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمد داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که بخاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد. اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمی گردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که با منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته در قانون برای زوم ممانعت است که باید تو مردم را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتونم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمه که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشه.
درست. خب مسیر صاحب اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و حضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفع قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محاکم به جزاهای نقدی که قبل اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر با بوده.
دلوجتر میشده بازی فیل فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام. آب زنید راه را این که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. هان تو نگر جهان را فصل بهار می رسد. سوی چمن نظر نما گل به هزار می رسد. آیا در مورد قدامت بازی های بهاری می دانید؟ کدام بازی ها از گذشته ها به این سو به جا مانده است؟ بازی های بهاری چی ارزش دارد؟ در این برنامه در مورد تاریخچه بازی های بهاری حرف می زنیم و اینکه این بازی ها چی اهمیت دارد و به ارتباط موضوع نظر مردم را نیز داریم. من مهری انوری هستم و این برنامه در امتداد لحظه ها را که شمیلا جاوید پرودوسر آن است تقدیمتان می کنم. با ما باشید. شنونده های گرامی، بازی ها و سرگرمی های بهاری یکی از مهمترین رسم و رواج های مردم در افغانستان است که بزکشی، پهلوانی، چوب بازی، بیل بازی، غرسی و تخم مرغ جنگی از مهمترین آنها به شمار می روند. چون در فصل بهار طبیعت سبز شده و مردم زمستان را پشت سر می گذرانند، بنابراین برای شاد شدن روحشان به بازی ها و میله ها می پردازند. این بازی ها در افغانستان قدامت چند هزار ساله دارد و مردم هر منطقه بازی های خاص ملی و عنعنوی خود را دارند. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ بازی های بهاری و برخی بازی ها چنین معلومات می دهد.
اصلا تاریخچه بازی های بهاری از بدو پیدایش انسان ها یا بشر شروع میشه، ولی در کل ما که میبینیم تاریخ های مستند در ویدا و ویستا آریایی ها از خود بازی های داشتن که جوانا و دوشیزه ها و میبرامدن و ابتن میکردن و خوشی و مسرت میکردن و بازی ها اصلا شروعشانم تاریخ مستند که داریم از وقتی یما پاچا در بلخ و هیتومند و گندهارا مردم بازی ها میکنن در وقتی بهار، بازی های کشتگیری، اسب بازی، پرتاب سنگ و همچنین دیگه انواعی مختلفی بازی ها را آنجا میدادن.
در گذشته ها او بازی ها میان مردم رواج بود که مردم از ذهن و فکر خود آن را ایجاد کرده بودند و به آن دسترسی داشتند. عبدالقادر عزیزی باشنده کابل از بازی هایی که خودش نیز در کودکی سهم داشته یاد می کند.
در او زمانه دیگه ما که بودیم بازی های اشتکانه بود زیادتر، دنده کلک بود زیاد، لشبک ها می گفتن، اکتیداد می کدن، جرر می موندن، لشبه من داختن، هر کس که پیش انداخت برنده بود، دیگه که شهیدک ها بود، شهیدک ها می کدن زیادتر مردم، دیگه که دنده کلک بود تو رخواه، همه گی شاید انجام داده باشه، یعنی من زیادتر به دنده کلک علاقه داشتم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
در مورد کلمه مامور و اینکه چی زمان ماموریت در ادارات دولتی افغانستان آغاز شده است میدانید؟
حکمران ها وقتی حکمرانی را به دست می گرفتن باز به خاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن حتی افراد به بعض کارهای تعیین می...
و اکنون ماموریت نسبت به قبل چی تفاوت کرده است؟
امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده وسیله کرده 180,000 معاش میگیره.
با این موضوعات شما را در این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در آغاز از زمان برایتان میگوییم که اولین بار کار ماموریت در این کشور آغاز شد. بعدن نظریات مامورینی که در گذشته کار کردند میشنوید و اینکه اکنون کار ماموریت نسبت به قبل تا چی حد تغییر کرده است. در این رابطه نظریات مامورین، مسئولان و کارشناسان را میشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. حال توجه کنید با گزارش برنامه که حفیفه ساکب برایتان تقدیم میکند.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم.
گفته میشود ماموریت در اداره های دولتی افغانستان از زمان امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان شکل گرفت که بعداً نماینده های حکومت در اکثر ساحات این کشور توظیف و بکار آغاز کردند. هرچند قبل از امیر شیرعلی خان نیز سیستم محدود ماموریت وجود داشت که مامورین دربار مطابق با آن کار خود را پیش می بردند. اما بعدها در زمان امیر امان الله خان سیستم کار طبق نظامنامه و اصولنامه ها در بخش نظامی و ملکی تا زمانه های بعد تطبیق می شد. پاینده محمد اکبری آگاه مسائل روز با توضیح در مورد کلمه مامور و تاریخچه شروع کار مامورین در افغانستان می گوید.
مامور در اصل یک شخص موظف می باشد که در امورات کار مردم اجرا می کند که این بر می گردد در زمانهای قدیم که حاکمای وقت حکمران ها وقت حکمرانی را به دست می گرفتن باز بخاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن یا افراد به بعض کارهای تعیین می کردن پس اون کسی که مسئولیت کار را به دوش می گیره بر اونا مامور گفته میشه. در دوره های مختلف ما ماموریت های داشتیم. نظامنامه ما در اصل در زمان احمدشاه عبدالی اوج خود گرفت، یعنی احمدشاه عبدالی صدر اعظم داشت، دوران امیر تیمورشاه درانی ای هم یک صدر اعظم داشت، وزیر دربار داشت، وزیر دارایی داشت، وزیر جنگ داشت، باز در چوکات پایین رتبه ازی هم به نام های حکمران داشتن. یا به طور مثال برتان میگم در قسمت ماموریت هایی که بر از اینا داده میشد مثل برگت، مثل صوبدار، مثل مستوفی، در هم در چوکات نظامی هم در چوکات ملکی.
اما زمانی که اولین قانون کار جدید در سال 1367 هجری شمسی در افغانستان نافذ شد، حکم در رابطه با تنظیم مناسبات کار مامورین نیز صادر شد. غلام مصطفی هارونی، رئیس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درباره قانون کار توضیح بیشتر میدهد.
اصولنامه‌های مختلف در عرصه‌های کار وجود داشته، مثلا در عرصه معدن بوده، در عرصه تجارت بوده، در عرصه صنعت بوده، که باز امی اصولنامه‌های کاری توحید میشه و بالاخره در سال 1367 قانون مدرن نظر به تقاضای مو وقت تدوین میشه و نافذ میشه.
از سوی دیگر آن عده مامورینی که در سالهای گذشته در ادارات مختلف کار کردند از سیستم کار و روحیه کاری مامورین در ادارات به خوبی یاد کردند. سید مرتضی قاطع که بیشتر از 35 سال در ادارات دولتی کار کرده است گفت او زمانی که شامل وظیفه شد با اینکه اضافه کاری نداشت اما با بسیار شوق و علاقه و وقت‌تر از همکاران دیگر به دفتر می رفت.
قراری که میگن که شاگرد لایق روز جمعه را خوش در مکتب را مامت به وظیفه علاقه داشتم. با یک مقدار معاش ناچیز که در اون زمان بود نظر به حال بسیار کم پول بود، اما زندگی ما مرفه بود. همه چیز در بازار نان با قیمتش نان می خوردیم، او می خوردیم، میهمانی داشتیم، لباس می پوشیدیم یا نو یا کنه، خوب بود. چیزی بسیار مهم اشد ضرورت زندگی یک مامور یا خانه وازر امی کوپون بود که یک مدت رو من مجرد بودم، چهار سیره بود، بعدا متحیل شدیم. اونمو کوپون تا اندازه کفایت میکرد که یک مقدارش هم میمان برگان دو ساشنا برای کمک میکردیم.
اما به اثر جنگ ها و نابسامانی ها در سالهای اخیر در افغانستان، مامورین که قشر آسیب پذیر جامعه اند بیشتر از دیگران با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. بنابر اظهارات این مامورین، تناقض بیش از حد در معاشات مامورین و عدم روحیه همکاری در میان همکاران یکی از معضلات امروزی مامورین است. این حرف‌های آقای قاطع است که باز هم ابراز کرد.
اتو ماموریان ما داشتیم که مثلا یک روز قبل نمیامد، سبایی که به سر آزادی میامد، اگر مدیر آزادی مراعات از دور کده بود، او خودش قلم سرخ میگیره ولی خدا قید میکرد، بعد امروز خود امضا میکرد. یک احساس بود که ما دیروز نامدیم باید قید شو. این احساس امروز نیست. برخلاف دوستای ما، آمرین ما، بزرگای ما خفه نشن، آزادی ما کمپیوتری شده یا می شستی شده. یک تعداد آمرین بالا مافیات دارن، اونا هر تایمی که میان شست قلبانن برزا مافیات است، اما بر مادون پایین باید تایم فکس برسیم. یکی از ما هم پایین روز غیر حاضر بودم، رفتم پیش مسئول حاضری، گفتم برادر من بیاد دارم که اید مده ما غیر حاضر نیستیم پایین روز، ماش ما چرا گشته؟ گفت بیا مرد میکرد کمپیوتر کشید، دیدم که دیگر روز دو ثانیه، دیگر روز پایین ثانیه، در ثانیه ها ما غیر حاضر شدیم. با بسط مشکلات بیرون هم ما میبینیم که وزیر صاحب ما یا وکیل صاحب ما یک شخصت بزرگ ما بنام بر مشکل امنیتی یک سرک بند میکرد، اما ارگان ما باید متوجه باشه که وزیر تیر شد یک ده دقیقه یا پنج دقیقه یا شش دقیقه ما در سرک منتظر ماندیم، یا در برواریه ها شما متوجه بودیم مامور بیچاره موتر نمیافتی به این چیزا را باید من نظر داشته باشن.
اما محمود معصوم یکی دیگر از کارمندان اداره دولتی میگوید با اینکه اکنون امتیازات بیشتر مامورین ناچیز است، اما به گفته او این کشور نسبت به هر وقت دیگر بیشتر به نیروی کار آنان نیاز دارد که باید هر مامور با یک روحیه وطن دوستی کار نماید.
کشورهایی که فعلا به سطح بالا رسیدن و پیشرفت کردن همین رقم مشکلات را تیر کردن. درست است مشکلات داریم، ولی باید کار کنیم تا این وطن پیشرفت کند. اگر این رقم امکان نداره که آسان به دست بیاریم.
بنابر گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، در قانون جدید کار افغانستان بیشتر روی تبعیض‌های مذهبی، سیاسی، استخدام در ادارات دولتی نیز تاکید شده است.
مامورین دولت تحت شرایط قانون خدمات ملکی فعلی که نافذ است، دیگه گفته شده که در ساحه کار هر نوع تبعیض معنا است. مثلا در رابطه با تقاعد گفته شده هر نوع تبعیض در پرداخت حقوق و امتیازات کارکنان معنا است. اگر کارکن دارای یک اهلیت شایستگی و مدرک تحصیلی بلند می باشه و نظر به ملوزات خاصی در یک بست پایین استخدام میشه ولی رتبهش بلند می باشه، بس ماش به ایجه باید از رتبه برش پرداخت شد. ولی اگر برعکس می باشه، باز رتبهش پایین باشه و ای آدم بستش بلند می باشه و باز هم اداره اهلیت شایستگی و ظرفیت عالی می باشه و مدرک تحصیلیش بالا می باشه، باز از بست باید برش ماش پرداخت شد.
آقای هارونی افزود با اجرای سیستم رتاب و معاشات، سیستم رقابت آزاد مامورین، یعنی از پایین رتبه به بالا رتبه کارمندان خدمات ملکی تعیین می شوند. به این ترتیب که کارمندان جدید با تجربه های جدید شامل دفاتر خدمات ملکی شده و بر اساس تجربه و اندازه کار آنان برایشان معاش پرداخت می شود. او گفت چارچوب موجود معاش و رتب به اساس مسوده قانون خدمات ملکی با سیستم کاری جدید سازگار خواهد شد.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
شنونده های گرامی، همکارم شمیلا جاوید در یک مصاحبه که با محمد صدیق سمندر، یک تن از مامورین متقاعد رادیو و تلویزیون ملی افغانستان انجام داده است، معلومات بیشتر است در مورد شرایط استخدام در گذشته و اینکه زندگی مامورین در آن زمان از چی قرار بود که توجه شما را به شنیدن آن جلب کرد.
تو من شوی من تو شوم تا که منو تو ما شوی با بیرق خود سر بلند بر خلای دنیا شوی.
قبلا ماش مامور با مثلا رئیس معاون چی تفاوت داشت؟
تفاوت او وقت 300 400 یا 500 افغانی بود. کاملا ما به یاد دارم وکیل پارلمان در کوچه امروی ما یک جای بود. یک روز که دیش در صحبت یاد کردم، گفتم وکیل صاحب ماشت چقدر است؟ گفت 10,000 افغانی. ماش وکیل پارلمان 10,000 افغانی بود او وقت، ماش وزیر ما 10,000 افغانی بود. لکن امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده وسیله کرده 1,80,000 ماش میگیره. یعنی حالا تفاوت شما ببینین، کارگر ما امیر فعلا 5,800 افغانی ماش داره، مامور مامور ما عمل فعلا 6000 7000 8000 افغانی معاش داره. بلندترین معاش مامور ما امروز 9000 افغانی است، ولی از رؤسای ما کپش از 70000 80000 تا 100000 اضافه تر از
دگی. مامورین قبلا نسبت به مامورین فعلی چی تفاوت داشت؟
100 مراتب خوبتر بود نسبت به امروز. مامور خودش آن تایم بود، بسیار منظم در روی سرک میبرامد، موتر برش استاد بود، فقط در ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه تفاوت.
خب اشیایی که به معاش ماموریتتان قبلا خریدین آل هم از او استفاده میکنین موجود است؟
از معاش خودم اگر قالین بود، فرش بود، ظرف بود، کل چیزش شرایط بعدی که سر ما آمد با فروش رسانیم کلشه، ولی یگانه چیزی که ما نگاه کردیم از معاش پدر خود که یک قابسات خریده بود در او وقت بدل 150 افغانی خریده بود، از معاش ماموریت کمی علف اعلان کردیم از مانده ایم وانه هر ماه مبارک رمضان پسشوی وانه صدای زنگ از او ما را از خواب بیدار میکنه برای پسشوی.
خب بسیار زیاد تشکر، مدیر صاحب سلامت باشین.
شما زنده باشین.
قفسه های امیدم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم.
با امید بهتر شدن سطح زندگی مامورین در این کشور، این برنامه را اختتام می‌دهیم. تا بعد، در عافیت باشید.